با سلام خدمت دوستان، امیدوارم خودتون و خانوادتون، دوستانتون، آشنایان و نزدیکان و همه خوب باشند و کمتر در معرض این بیماری باشند و آرزو میکنیم که برای کسی مشکلی پیش نیاد. فضایی که پیش اومده ما رو و شما رو مجبور کرده که به فضای مجازی روی بیاریم و به ناچار کلاس ها رو در این ساختار پیش میبریم. من جلسه اول درس رو دو قسمت میکنم که یک قسمت بیشتر ناظر بر کارهای پژوهشیه که باید در طول ترم انجام بشه که این رو در فایل تحت عنوان جلسه اول، قسمت اول بارگذاری میکنم و در قسمت دو که این برای همه کلاس های من هست، یعنی یک بار ضبط میکنم برای همه کلاس ها این قسمت اول رو میذارم چون مشترکه، حالا با تفاوت هایی که داره و توضیح میدم، و قسمت دوم رو اختصاص میدم به کلیات و مقدمات و شرح جلسات و شروع میکنیم بر اساس شرح درسی که خدمتون دادم یا جلسات کلاسی که خدمتون دادم و تو سامانه هم یه بار دیگه بارگذاری میکنم جلسات رو، امیدوارم که بتونیم پیش بریم. به نظر من مهمترین قسمت کار ما همین قسمت اول درس اوله که خدمتون عرض میکنم. من بر اساس تجربه‌ای که دارم، بر اساس درسی که خوندم و تجربیاتی که در سطوح مختلف جهانی داشتم، صادقانه به این نتیجه رسیدم که معلم بیشترین چیزی که میتونه به دانشجو یاد بده روشه، روش پیگیریست، روش تحقیقه، روش خواندنه. هیچ معلمی در موقعیتی نیست به نظر من که دانشی بتونه یاد بده که فراتر باشه از کتابهایی که موجوده. من اگه بخوام به شما هگل بگم، خب طبیعتاً تنها کاری که میتونم بکنم اینه که متن اصلی هگل رو در ربط با درس مشخصی که دارم بخونم و بیام خلاصه ای از اون رو یا چکیده ای از اون رو یا عناصر و مؤلفه های اصلی بحث رو بگم، که این البته خیلی خوبه، ولی اگه شما روشی داشته باشین برای پیگیری و خوندن، این کار رو خودتون هم میتونین بکنین و چه بسا بهتر از من. من تجربیاتی داشتم در کلاس ها که دوستانی اومدن ارائه دادن و من قبطه خوردم که ارائه اونها از ارائه من بهتر بود و خیلی خوب تونسته بودم بحث و فرمول بندی بکنم و صورت بندی بکنم. من توی این جلسه میخوام به 4-5 مسئلهی که مربوط به کارهای روشی و پژوهشی این درسه، چون من در ذیل این شرح جلساتی که خدمتون دادم روش ارزیابی رو مشخص کردم که مثلا مشارکت، مقاله است، امتحان پایان ترم، تأملات کوتاه و یا مثلا بررسی انتقادی یکی از کتاب ها یا بوک ریویو یکی از منابع درس. من در این جلسه 5 تا مسئله رو توضیح میدم به عنوان کارهایی که دوستان باید لطف بکنن در کلاس انجام بدن و این اهمیت داره به خاطر اینکه الان بهترین موقعیته که دوستان به کارهای پژوهشی و مقالاتی که باید برای این درس بنویسن شروع بکنن به کار کردن، و چون مقاله رو من اساسیتی ندارم که به طور مشخص راجب چی باشه، بیشتر دغدغه‌ای که خود فرد داره، خصوصا دانشجویان ارشد، موضوعاتی که میخوان روی تزشون کار بکنن و دغدغه هاشون رو پیگیری بکنن. اون چه که من حساسیت دارم روشه و اون چیزی که باعث عقب ماندگی کار فلسفی و اصولا کار در حوزه علوم انسانی شده به نظر من به کار نگرفتن روش درست برای پیگیری است. به همین دلیل هر معلمی یک وظیفه آموزشی داره و یک وظیفه پژوهشی داره و همون وظیفه پژوهشیش هم باید در قالب آموزش بیان بکنه. بنابراین من در این جلسه اول تأملات کوتاه رو میگم، بعد پروپوزال نویسی رو میگم، بعد روش نوشتن مقاله رو میگم و بررسی انتقادی منبع درس و من اینکه منظورم از مشارکت چیه و امتحان پایان ترم، یعنی آنچه که شما باید بدونین برای عبور از گردنه این درس. من از روز اولی که اومدم در دانشگاه تهران از سال 86 که شروع به تدریس کردم تا به حال تقریبا در همه کلاسام تأمل کوتاه رو گفتم که دوستان بنویسن. هدفم این بوده که تأمل کوتاه نقطه آغاز ورود برای نوشتن و پژوهش کردن روشمنده. این رو البته در جاهایی مثل کانادا برای دوستان دبیرستانی و حتی دبستانی تمرین میشه، اما ما از اونجایی که تمرین نوشتن کم داریم، در همین دانشگاه هم تازه نوشتنش با مشکلاتی گهگاه مواجه میشه. پروپوزال ببخشید، جورنال ریفلکشن یا تأمل کوتاه سه بخش داره، یعنی در سه پاراگراف باید نوشته بشه و هر پاراگراف منحصراً تمرکز بکنه بر وظیفه‌ای که به عهده‌اش نهاده شده. قسمت اول رو بهش میگیم مشاهده یا objective data، قسمت دوم رو میگیم واکنش یا reflection و قسمت سوم رو میگیم تفسیر. منظور اینه که تأمل کوتاه همون تأملات روزانه است یا تأملات پراکنده است. خودش البته میتونه یک شیوه نوشتن باشه، فرگمنتیشن هایی که هست توسط فیلسوفان، تأمل های روزانه خودش یک روشیه که روش نوشتن متن فلسفیه که خب با متونی که با استدلال و آرگیومنت پیش میره متفاوته و در درجه احتمالاً پایین تری قرار داره، ولی به هر حال یک روش نوشتنه. منظور اینه که شما در زندگی روزانه با حوادثی مشاهده مواجه میشید. اگه من بخوام مثال عینی بزنم، همین ویروس کرونا که ما امروز شاهدش هستیم یک اتفاقیه که افتاده. شما در پاراگراف اول میاین در ابجکتیو داتا، خود این مشاهده یعنی به اصطلاح خود این ویروس کرونا، اتفاقی که در مملکت افتاده، این رو میاین فقط شروع میکنین به شهر دادن، شروع میکنین به توصیفش بدون اینکه هیچ کار دیگه ای بکنید، نه لازم هست واکنشی نسبت بهش نشون بدید، نه تفسیری بکنید. به این معنا که مثلا من اگه بخوام یک جورنال ریفلکشن راجع به همین ویروس کرونا بنویسم، احتمالاً اینجوری شروع میکنم که در مثلا اواخر بهمن بود که ما فهمیدیم که ویروسی اومده به اسم کرونا، بعد دارای این ویژگی ها بود، اطباء اینجوری گفتند، طبقات مختلف اجتماعی اینجوری گفتند، اول جدی گرفته نشد، بعد جدی گرفته شد، دانشگاه ها تعطیل شد، نمیدونم مدارس تعطیل شد، کشور تقریبا به تعطیلی کشیده شد و یک بحران جهانی بود و همه ابعاد این ماجرا رو مثل یک خبرگزار خبرنگار بیطرف شروع میکنم به توصیف کردن. این میشه objective data، یعنی مشاهده ماجرایی که پیش اومده به عنوان کرونا، میتونه زلزله باشه، میتونه سیل باشه، میتونه یک حادثه خجسته باشه، میتونه خوندن یک کتاب باشه. مثلا شما بگین توصیف بکنین کتابی رو که خوندیم. اما قسمت بعد واکنشه. واکنش خودش به دو قسمت تقسیم میشه، واکنش اولیه و واکنش ثانویه. در واکنش اولیه منظور اینه که خود اون اتفاقی که افتاده شما نسبت بهش یک واکنشی نشون میدین که این واکنش متفکرانه و متأملانه نیست. واکنش اولیه‌ایه که شما نسبت به قضیه نشون میدین. مثلا اگه یک تصادفی شما بکنین در جایی، اون واکنشی که نشون میدین ممکنه عصبانی بشید و شروع کنین به دعوا کردن با فرد دیگه‌ای که طرف دیگر تصادف شماست. این میشه واکنش اولیه‌تون. ولی وقتی کنار میکشیم، بعد مثلا یک ساعت دو ساعت از اون ماجرا یا یک روز یا دو روز میگذره، شما میگین کاش من عصبانی نمیشدم و اون واکنش رو نشون نمیدادم، واکنش دیگری رو نشون میدادم، میومدم با خوشرویی و با رفاقت، با دوستی، با یک رویکرد شهروندی متمدنانه قضیه رو حل میکردم با طرفم. این میشه واکنش ثانویتون. بنابراین واکنش اولیه یعنی واکنش فوری، آنی و عاجلیه که شما نسبت به یک مسئله نشون میدین. واکنش ثانویه واکنش متأملانه است. مثلا در مورد همین ویروس کرونا، شما واکنش اولیه‌تون ممکنه ترس خیلی وحشتناکی باشه، یا ممکنه بی‌تفاوتی و بی‌خیالی و جدی نگرفتن مطلق ماجرا باشه. اینا یا میانه باشین. واکنش اولیه اینه. ولی واکنش ثانویه 5 روز 10 روز که از ماجرا میگذره، شما ابعاد مختلف این کرونا براتون روشن‌تر میشه. دیگه مسئله اصالت سلامتی فردی از این سطح نگرانی، ضمن اینکه ممکنه وجود داشته باشه که حتما داره، خارج میشه و تبدیل به یک امر دیگه میشه. مثلا تعطیلی خود کلاساتون، فعالیتاتون، مرده بودن شهر و همه اینها میشه واکنش ثانویه. بنابراین واکنش اولیه و واکنش ثانویه در یک پاراگراف برگزار میشه به صورت یک زنجیره و شما اون رو در یک پاراگراف برگزار میکنید. چیزی که بسیار مهمه در متد نوشتن جورنال ریفلکشن یا تأمل کوتاه اینه که هیچ کدوم از پاراگراف ها با هم تداخل نداشته باشن. یعنی شما وقتی در پاراگراف اول دارین مشاهدتون رو می‌نویسین، تحت هیچ شرایطی واکنش دیگه اونجا نباید باشه. یعنی شما فقط به عنوان یک ناظر بی‌طرف، البته در حد طاقت بشری، شروع میکنیم به توصیف ماجرا. یا اونجایی که داریم واکنش نشون میدین دیگه در اونجا توصیف نباید باشه، در اونجا ریفلکشن شما باشه. ریفلکشن هم به معنای واکنش هم به معنای تأمل. من قسمت اول رو که واکنش باشه رو بهش میگم واکنش اولیه و تأمل رو میگم واکنش ثانویه، که یعنی یک کم تفکر توشه. بعد از اینکه این دوتا پاراگراف نوشته شد، نوبت میرسه به تفسیر یا اینترپریتیشن که موضوع کار پاراگراف سومه. بسته به این که شما در چه رشته‌ای درس می‌خونین، و این بسیار بسیار مهمه که بسته به این که در چه رشته‌ای درس می‌خونین، باید اون موضوع رو متناسب با رشته‌ای که درس می‌خونین تفسیر بکنین. چون هر اتفاقی که می‌افته به تعبیری یک اتفاق چند رشته‌ایه. یعنی شما نمیتونیم بگین کرونا یک اتفاق پزشکیه، یا کرونا یک اتفاق تاریخیه، کرونا یک اتفاق جامعه شناسانه است، کرونا یک اتفاق اقتصادیه، کرونا همه این اتفاقات هست. بنابراین هر رشته‌ای، هر دانشی باید بتونه مطابق رشته خودش تفسیر بکنه. من اگه بخوام این رو تفسیر تاریخی بکنم، باید منحصراً محدود بمونم در چارچوب سختگیرانه و حدود و ثغور معرفتی رشته خودم. اگه بخوام این رو تفسیر روانشناختی بکنم، از موضوع کارم، از موضوع رشتم خارج شدم و اولا تفسیر غیر تخصصی کردم، دوما تجاوز کردم به رشته های دیگری که صلاحیتی درش ندارم و رشته خودم رو هم مسکوت گذاشتم. بنابراین شما موقعی که تفسیر رو در یک پاراگراف می‌نویسین، برای دوستانی که رشته فلسفه هستن باید بدونین که این تفسیر کرونا چجوری تفسیر فلسفیه. یعنی هر جا دیدین این تفسیر وارد تفسیر تاریخی، جامعه شناسانه، اقتصادی، طبی و هر کدوم از این واکنش‌ها شده، تفسیرها شده، باید خط بزنیم و شروع بکنیم به تفسیر فلسفی. مثلا در مورد خود کرونا، تفسیر فلسفی که به نظر من میرسه میشه کرد این موقعیت مرزیه که فیلسوفان اگزیستانسیالیست میگن باوندری سیچویشن. باوندری سیچویشن یعنی موقعیت نه این نه آن، یه موقعیت سردرگمی، موقعیتی که نه موقعیت کار، نه موقعیت بیکاری است، نه موقعیت مرگ، نه موقعیت زندگی است. زیستن در میانه این موقعیت چگونه موقعیتیه و کرونا چجوری این موقعیت رو فراهم کرده و با این موقعیت چگونه میتوان مواجه شد. یا برای دوستانی که در رشته تاریخ هستن، خود این به عنوان یک بلای نوظهور تاریخیه یا یک بلاییه که پیش بینی شده بوده یا اصلا نوع دیگری وجود داشته. من یکی از اساتید یک بریده ای از روزنامه فرستاد بر سال 94 که اگه بتونم توی سایت سامانه میذارم، که اصلا اسم کرونا اومده در یکی از روزنامه های فارسی زبان، بعد مفصل راجبش توضیح داده شده. من فرصت نکردم البته بخونمش، ولی میفرستم که با هم بخونیم. بنابراین خلاصه بکنم، تأمل کوتاه شامل سه پاراگراف که اولش مشاهده است، ابجکتیو داتا، دوم واکنش یا ریفلکشن، سوم تفسیر یا اینترپرتیشن. من مثال کرونا رو خدمتون زدم، مثال های بسیار بسیار مختلفی میشه زد. مثلا یکی از مثال های دیگه که دو سه تا از دوستان در ترمای گذشته هم راجبش نوشتن، کودکان کاره، که من هم در کلاس مرتب بهش اشاره کردم به عنوان یک مسئله که در مقابل ما وجود داره. جورنال ریفلکشن دوستان در واقع واکنش نشون دادن به عناصر و مؤلفه های تجربه زیسته شخصی یکه و یگانه شماست. شما اصلا ممکنه با کودک کار مواجه نشده باشید، بنابراین نمیتونید راجبش بنویسید. شما باید راجب چیزی بنویسید که باهاش مواجه شدین، شما رو درگیر کرده. ما در پدیدارشناسی میگیم encountering فقط یک مواجهه ساده نیست، یک مواجهه درونی، یک درگیری دغدغه‌مندانه است.